ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی اقتصادی دولت دهم میگوید بازار ارز و سکه در سال‌های اخیر تحت فشارهای سیاسی بوده است. یکی از مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران میگوید خطر تعلیق باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس جدی است. رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال به 26% رسید. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نوسانات قیمتی در بازارهای ارز و سکه طی سالهای گذشته را ناشی از فشارهای سیاسی توصیف کرد. به گفته وزیر اقتصاد با تعدیل شدن آن فشارها بازارها به سمت بازیابی می‌روند. آقای حسینی اشاره نکرده است که این فشارها از کجا و توسط چه افراد یا کدام گروه‌ها به بازار ارز و سکه وارد آمده است. آقای حسینی پیش‌بینی کرده است سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه حرکت کرده و بورس ایران در ماه‌های آینده رونق بگیرد. علیرضا علیپور رئیس کمیته نظارت بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ میگوید فیفا با نوشتن نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران پرسیده چرا احکام کمیته انضباطی در مورد باشگاه‌های بدهکار ایرانی اجرایی نشده است. این مقام مسئول در فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که خطر تعلیق از سوی کمیته صدور پروانه حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس و تمامی باشگاه‌های بدهکار را تهدید می‌کند. به گفته آقای علیپور، یکی از مهمترین الزامات فیفا و به تبع آن کنفدراسیون فوتبال آسیا برای صدور پروانه حرفه‌ای باشگاه‌ها این است که باشگاه‌ها هیچ بدهی به بازیکن یا مربی نداشته باشند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به پایان اسفند 91 معادل 1.4% افزایش داشته گفت نقدینگی در اردیبهشت به 467 هزار میلیارد تومان رسید. محمود بهمنی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه امسال نسبت به مانده نقدینگی در اردیبهشت پارسال حدود 26% رشد داشته است. رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در فروردین امسال نسبت به اسفند ماه پارسال را 0 اعلام کرده است. مجله اشپیگل چاپ آلمان میگوید سندی سری را دیده است که نشان می‌دهد مکالمات اتحادیه اروپا از سوی نیروهای امنیتی آمریکا شنود می‌شده است. به گزارش رویترز این سند که گفته می‌شود از طریق ادوارد اسنودن به رویت مجله اشپیگل رسیده نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به ارتباطات میان مقرهای اتحادیه اروپا در بروکسل، واشنگتن و سازمان ملل نفوذ کرده است. در گزارش اشپیگل آمده که این نوع نفوذها در قالب ورود به شبکه کامپیوتری داخلی این اتحادیه انجام شده که اجازه دسترسی به اسناد و ایمیل های این اتحادیه را به نهادهای امنیتی آمریکا داده است. مقامات دولت آمریکا تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان ندادند. و معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو میگوید داروهای تولید داخل به طور متوسط 40% و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود 90% گران شدند. شمس‌علی رضازاده در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام خبر اتمام قیمتگذاری دارو گفته قیمتگذاری جدید داروها بر اساس درخواست شرکت‌های دارویی در سازمان غذا و دارو و پس از بررسی مدارک و اسناد مربوط به درخواست افزایش قیمت آنها انجام می‌شود. علت افزایش قیمت دارو افزایش قیمت ارز برای واردات مواد مؤثره داروهای تولید داخل است که تا حدی بر قیمت تمام شده آنها تأثیر می گذارد. رافائل کوررئا رئیس جمهوری اکوادور می گوید جو بایدن معاون باراک اوباما روز جمعه در تماسی تلفنی از او خواسته است به ادوارد اسنودن پناهندگی ندهد. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس حتی دست‌اندرکاران بازرگانی میان آمریکا و اکوادور هم از ترس اقدامات تلافی جویانه دولت آمریکا به جمع مخالفان دادن پناهندگی به افشاگر شنودهای سازمان امنیت ملی آمریکا پیوستند. اسنودن همچنان در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
سرنوشت 220 میلیون شاخه گل رز و میلیون ها شاخه گل مینا و زبان در قفا در گروه تصمیم دولت اکوادور در دادن یا ندادن پناهندگی به ادوارد سنودن است، مردی که متهم به افشای شنودهای سازمان امنیت ملی آمریکاست. به گزارش اسوسییتد پرس، پرورش دهندگان گل در اکوادور در شوک ادوارد سنودن به سر میبرند. این خبرگزاری میافزاید تاخیر در امر نگفتن به درخواست پناهندگی او به وسیله دولت اکوادور اقدامات تلافی جویانی را از سوی آمریکا به دنبال داشته است. اسوسییتد پرس می نویسد دولت اوباما روز پنجشنبه تهدیدی آشکار را در مورد واردات گل رز از اکوادور به ارزش سالیانه 250 میلیون دلار ابراز کرده است. گروه اندکی از سناتورهای آمریکایی نیز تهدید کردند که اگر سنودن به اکوادور پا بگذارد، تجارت میان دو کشور به خطر خواهد افتاد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از رافائل کوریا، رئیس جمهوری اکوادور خواسته است که به ادوارد سنودن 29 ساله پناهندگی ندهد. سنودن پس از افشاگریش نخست به هنگ کنگ و سپس به مسکو گریخت و به گفته مقامات روسیه همچنان در سالن ترانزیت مسکو است، چرا که آمریکا پاسپورت او را باطل کرده است و او امکان سفر به جای دیگر را ندارد. روز شنبه رئیس جمهوری اکوادور از گفتگویش با جو بایدن، معاون باراک اوباما و خواست آمریکا از کشورش گفت.
Y por supuesto pues hablamos del tema Snowden en que me transmitió pues el pedido muy cortés.
مسلما ما در مورد اسنودن با هم گفتگو کردیم. آقای بایدن درخواستی بسیار محترمانه را از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح کرد، مبنی بر اینکه ما درخواست پناهندگی را رد کنیم. من به او موقعیت اکوادور را گفتم. آقای معاون رئیس جمهوری، ممنون از تماس شما. ما تشکر می‌کنیم از آمریکا. ما به دنبال این شرایط نبودیم. نباید این به حساب ضد آمریکایی بودن ما گزارده شود. آنچه که بعضی از دستاندرکاران منفی باف برخی رسانه‌ها انجام دادند.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری اکوادور گفته است که روسیه در مورد مقصد بعدی سنودن تصمیم خواهد گرفت. رافائل کوریا گفته است در این لحظه راه حل پیدا کردن یک مقصد برای سنودن در دست مقامات روس است. اکوادور پیشتر به جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس، پناهندگی داده بود. مردی که سوئد در پرونده‌ای متفاوت از افشاگری‌های ویکی‌لیکس به دنبال بازجویی از اوست. جولیان آسانج از سال گذشته در سفارت اکوادور در لندن به سر می‌برد. او هفته گذشته از جهانیان خواست تا ادوارد سنودن را تنها نگذارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه رئیس جمهوری اکوادور گفت که تصمیم به تنبیه و مجازات یکی از دیپلمات‌های کشور را دارد که ورای مقام و اختیاراتش اقدام به دادن یک پاسپورت موقت به سنودن کرده بود. او از این کنسول اکوادور فیدل نارائز نام برد که به گفته رئیس جمهوری اقدامش به دلیل نگرانی از دستگیر شدن سنودن بوده است. رئیس جمهوری اکوادور افزود که او مجازات خواهد شد. رافائل کوریا در مورد اعطای پناهندگی به سنودن گفت:
"Pero que ni siquiera podemos tramitar todavía la solicitud porque el señor Snowden no se encuentra".
ما حتی نمی‌توانیم این درخواست را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که اسنودن در خاک اکوادور نیست. وقتی او به اینجا برسد، اگر برسد، ما باید آن وقت درخواست را بررسی کنیم. مسلما اولین دیدگاهی را که جویا شویم، دیدگاه ایالات متحده آمریکاست. درست همانطور که در مورد جولیان آسانج از دولت انگلیس نظر خواستیم. ما باید به همه گوش کنیم، اما تصمیم را ما می‌گیریم. تصمیمی بر اساس حاکمیت ملی ما.
اعطا یا عدم اعطای پناهندگی به اسنودن مسئله است که پرورش دهندگان گل در اکوادور را به شدت هراسان کرده است، چرا که گل پس از نفت، خوراک دریایی و موز بالاترین میزان صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. قطع تعرفه 6.8% به وسیله آمریکا برای پرورش دهندگان گل و ده‌ها هزار دستن در کاران دلهره‌آور شده است و جز آمریکا، آنها هم می‌گویند صلاح 14 میلیون اکوادوری نباید فدای هکر 29 ساله‌ای شود که حتی نمی‌شناسیمش.
از رادیو فردا با شما هستیم.
یک زوج ایرانی تبار ساکن آمریکا به نام‌های حسین لاهیجی و نجم وحید که پیشتر به نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران از طریق ارسال 1.8 میلیون دلار متهم شده بودند، روز چهارشنبه در این پرونده مجرم شناخته شدند. پیشتر در کنار نام این دو متهم، اتهام‌هایی هم متوجه مرداد یثربی، مدیر سابق بنیاد کودک آمریکا شده بود. در همین رابطه محمد زرقامی درباره این پرونده و ارتباط آن با بنیاد کودک آمریکا نظر پیمان رئوفی، رئیس کنونی این بنیاد را که برای کنفرانسی در اتریش به سر می‌برد، جویا شده.
بنیاد کودک و مدیر اسبق اون آقای ابوتراب یثربی که به عنوان مؤسس بنیاد کودک در سال 94 هم بودن، ماه مارچ سال 2012 دادگاه خودشون رو داشتند.
این دادگاه مربوط به چه چیزی بود؟
این دادگاه مربوط به نقض قوانین تحریم ها بود که هم آقای یثربی و هم بنیاد کودک این رو پذیرفته بودند که در سالهای گذشته نقض قوانین تحریم اتفاق افتاده بوده. قاضی دادگاه فدرال بنیاد کودک رو به 50,000 دلار جریمه و 2 سال پروبیشن محکوم کرد. حکم نظارت به اجرا در اومد و کل جریمه هم پرداخت شد.
اما من یادم میاد آقای رؤوفی در همون زمان آقای ایرانشاهی تمام تلاششون رو میکردن که این قضیه رو ثابت کنن که اصلاً مسئله دور زدن تحریم ها در میون نبوده.
آقای ایرانشاهی مدیر اسبق دفتر رفاه کودک در ایران بودند که ایشون هم استعفا کردند و مدیریت خودشون رو 2 ساله که کنار گذاشتن. از اون زمان به بعد ایشون اصلا در دادگاهی هم در آمریکا حضور نداشتن، شرکت نکردن و هیچ وقت تفهیم اتهام هم نشدن.
ولی به هر حال این مسئله دور زدن تحریم ها پس یک چیز انجام شده بود، یعنی محرز شده بود که بنیاد رفاه کودک در اون تاریخ این کار رو انجام داده بوده.
دور زدن تحریم ها به اون مطلب یه مقداری قضیه تغییر میکنه. اتفاقی که در گذشته افتاده بوده انتقال پول نقد بوده که بر طبق اون قوانین تحریم ها بنیاد کودک هم در سال گذشته سال 2012 این رو پذیرفت و به دادگاه هم که رفت جریمه ای رو که تعیین کردن پرداخت کرد و پرونده بسته شد. و جالب هم اینجاست که مقامات امنیتی تصمیم بر این داشتن و دادستانی پورتلند تصمیم بر این داشتن که این گونه نشون بدن که بنیاد کودک فعالیت‌های تروریستی انجام می‌داده، با عوامل حزب الله و گروه‌های دولتی در ارتباط بوده و کمک می‌کرده مستقیماً به اونها، که صراحتاً قاضی دادگاه گفتند که مدارکی رو که امروز در دادگاه به بنده ارائه شده توسط دادستان هیچ کدوم داله بر اثبات این اتهامات نیست. اما اون چرا که امروز مطرحه مربوط است به آقا و خانومی که قبل از سال 2008 کمکی و اعانه‌ای داشتند و فقط هم حالا اگر اسم بنیاد کودک اینجا مطرحه مطالب و مسائل دیگری رو هم بوده که دونه به دونه در دادگاهشون صحبت شد. البته بنده حضور نداشتم، دقیقاً نمیتونم اون رو توضیح بدم، چون اساساً پرونده این زوج ربطی به پرونده بنیاد کودک و آقای یثربی نداره.
خب چطور اینها رد پاشون آقای رؤوفی در همون پرونده پیدا شد؟ در همون زمان خانم نجمه وحید و همچنین آقای حسین لاهیجی همراه آقای یثربی در یک ردیف قرار گرفتن و نامشون در پرونده بنیاد کودک اومد.
اسمشون مطرح شد ولی هیچ وقت بنیاد کودک مورد سوال در اون زمینه قرار نگرفت.
همون زمان با آقای ایرانشاهی در همین زمینه صحبت کردیم.
ببینید آقای ایرانشاهی در آمریکا نیستند.
به هر حال شما زیر یک چتر مگه فعالیت نمی‌کنید؟
بله، ما 2 تا کمپانی مختلف هستیم و 2 هیئت مدیره مختلف. بنیاد کودک در آمریکا یک مؤسسه خیریه ثبت شده است که در اورگان فعالیت می‌کنه و تکس اگزمپشن داره.
به هر حال ببینید مسئله اینه که الان واقعا ردپای آقای لاهیجی، خانم وحید در ارتباط با آقای یثربی و آقای ایرانشاهی چیه؟
این زوج که از تگزاس بودن اینها اهدا کننده بودن. اون چیزی رو که من هم مثل شما شنیدم این حق این زوج اهدا کردن به بنیاد کودک آمریکا و بنیاد کودک آمریکا این رو منتقل کرده به رفاه کودک در ایران و صرف هزینه‌ای شده که قرار بوده بشه.
قرار بوده صرف چه کاری بشه؟
تا جایی که من میدونم ساختمان دفتری رفاه کودک که بیش از 10 ساله که در اختیار این مؤسسه هست با کمکی بوده که این زوج انجام داده بودن.
و الان این اتهامی که قضات آمریکایی دارن متوجه این زوج میکنن الان به خاطر اینه که اینها کمک کردن یک دفتر ساخته شده؟
از همون کانالی این پول انتقال پیدا کرده که آقای یثربی و بنیاد کودک هم سال 2012 پذیرفتند.
ببینید برای خود من به عنوان یک خبرنگار اصلا حل نشده که خانم وحید و آقای لاهیجی به هر حال فعالیتشون رو از طریق شما انجام دادن و پولشون صرف به گفته شما ساختمان اداری بنیاد رفاه کودک در تهران شده.
بله،
میشه اینطوری نتیجه گرفت اگر اخبار رو ملاک قرار بدیم، یک پولی بدون پرداخت مالیات به دولت ایالات متحده آمریکا رفته به ایران، صرف یه اموری شده.
خب این سوال و این شفاف سازی این قسمت رو این زوج باید انجام بدن.
و شما پرونده خانم وحید و آقای لاهیجی رو هم یک چیز منفک میدونید.
جدا و مجزا است. کاملا جدا و مجزا است. بعده اولا ایشون رو ندیدم، با ایشون در هیچ ارتباطی هم نیستم.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با پیمان رؤوفی، رئیس کنونی بنیاد کودک آمریکا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.